أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در این کریمه که فرمود اونها که بیع را مثل ربا می دانند و ربا را یک قانون سودمند اقتصادی می شمارند، در اثر تخبط شیطان سخن غیر عاقلانه دارند. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، پس این کار خبط فکری است و یک بیماری روانی است، گرچه ظاهرا خود را عاقل بپندارد. و قرآن مدعی است که هر گونه بیماری های اخلاقی را درمان می کند. اصولا قرآن آمده است برای شفای دردهای فکری، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، چون که در بخش دیگر فرمود شفاء لما فی الصدور. روی اون صغرا و این کبرا مشخص می شود که اگر کسی در فکر و قلبش این باشد که ربا یک عامل سود بخش و نافع اقتصادی است، این مرض است و هر گونه مرضی را، مرض فکری و اخلاقی را قرآن درمان می کند، پس قرآن این بیماری را باید درمان کند. درمان این بیماری به تحریم ربا و تحلیل بیع است و فرق گذاشتن بین بیع و ربا است. اگر کسی با این پند الهی، با این فرمان الهی متعظ شد که درمان می شود، و اگر کسی متعظ نشد حکمش خلود است. اما درمان دو گور است، یک وقت انسان درمان می شود و دیگر داروی مستمری ندارد، یک وقت نحوه درمانش به تدارک گذشته است. دو جور بیماری را درمان می کنند. بعضی از بیماری هاست که درمانش همون توبه است، بعضی از بیماری ها درمانش توبه و تدارک است. مثلا اگر کسی مدتی نماز نخوند بعد توبه کرد، گناهانش بخشوده می شود، اما قضای نمازش محفوظ است. یا قضای روزه هایی که نگرفته محفوظ است و مانند آن، و همچنین مسائل دیون مالی. ولی در بخش دیگر توبه تنها عامل درمان هست، نظیر اون چه که درباره کفارات آمده در سوره مائده آیه 95 این چنین است: یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در حال احرام صید نکنید، صید بری نکنید، و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اگر کسی در حال صید، در حال احرام صید بری کرد، باید کفاره بپردازد همانند اون صید مقتول. که یحکم به ذو عدل، دو عادل حکم به تساوی بکنن، ذو عدل منکم هدیا بالغ الکعبه، این را هم باید در کنار کعبه نهر کنی، او کفارتون طعام و مساکینه او عدل ذلک صیاما، یا به جای اون قربانی کردن کفاره ای
عده از مساکین را سیر کنید یا معادل اون روزه بگیرید، این کار به عنوان کفاره است لیزوق وبال امره. اما عفا الله اما سلف، خداوند از اون گذشته ها عفو می کند. دیگر قبل از نزول این حکم و قبل از تشریع اگر کسی این کار را کرده بود، فعلا کفاری به عهده اون است، عفا الله اما سلف. اما در محل بحث نفرمود من جاءه موعظتان فانتها فله ما سلف، بلکه فرمود من جاء فمن جاءه موعظتان من ربه فانتها فله ما سلفه و امره الالله. این امره الالله مخصوص به حکم تکلیفی نیست، حکم تکلیفی و وضعی هر دو را شامل می شود، یعنی امرش مربوط به خداست، اون چرا که کرد دیگر خدا رو اون عقاب نمی کند. اما قضا دارد، کفاره دارد، چه مقدار باید جبران کند، این امره الالله هست. بنابراین نمی شود به جمله من جاءه موعظتون فانتها فله ما سلف تمسک کرد که هر چه قبلا گرفته است برای او حلال است. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که به تعبیر سید الاستاد رضوان لاله، این فمن جاءه موعظتون من ربه فانتها اختصاصی به ربا ندارد، موردم که مخصص نیست، تنها درباره خصوص ربا نیامده است که اگر کسی فانتها من الربا فله ما سلف، گرچه در مورد ربا نازل شده است، در زیر آیه رباست، اما آیه همچنان به اطلاقش باقی است. اطلاق آیه دلالت میکند بر این که اگر کسی قبل از رسیدن حکم خدا به او گرفتار یک حرامی میشد، بعد حکم خدا به او رسید و او منتهی شده است، نهی را پذیرفت، فله ما سلف، در هر موردی ممکن است خدا دستور جدیدی برای ترمیم و جبران در کنار توبه طرح کند و امره الالله. حالا قضا دارد، کفاره دارد، چه مقدار باید ترمیم کند، امره الالله. اختصاصی مسئله ربا ندارد و موردم که مخصص نیست. مسئله بعدی سوم آن است که این که فرمود و من عادف اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، این عود در مقابل اون توبه نیست که بشود ارتداد. لازم نیست یک کسی قبلا گناهی کرده بعد توبه کرده دوباره به دام اون گناه افتاده که بشود عود. او در قرآن کریم همون طوری که بعد از تخلل یک امر ثالث طرح می شود، بر ادامه یک مطلبم عود اطلاق می کند. وقتی که یک عملی را کسی اصرار دارد، می گویند این عادت کرده است، این دوباره و سباره به اون امر بر می گردد، برگشت به اون کار اول. لازم نیست که در وسط توبه کند تا اگر بعدن مرتکب شد به عنوان عود صادق باشد. در بعضی از موارد این کلمه عود به همین معنای ادامه و اصرار یاد شده است. در سوره مبارکه انفال آیه 38 این است: قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و ان یعودوا فقد مضت سنت الاولین، که این عود در مقابل انتهاست، اینا یا منتهی میشوند نهی را میپذیرند یا تکرار میکنند. این یعودو نه یعنی یعودو بعد الانتها، چون در مقابل انتها قرار گرفت، فرمود این ینتهو یغفر لهم ما قد سلف، و این یعودو یعنی الای لم ینتهو فقط مز از سنت الاولین. پس این عاده در مقابل انتهاست، نه بعد از انتها، نه بعد از پذیرش نهی دوباره برگردد که توبه متخلل باشد. بنابراین اگر کسی با آمدن موعظه الهی اعتنایی به حکم خدا نکرد و همچنان بر گناه قبلی اصرار ورزید، این پیداست که نمیپذیرد حکم الله را. غالبا این چنین است. و چون غالبا این چنین است که در برابر حکم خدا منقاد نیست و این حکم را قبول ندارد، این تهدید به خلود به لحاظ غالب تام است. لذا فرمود و من آدف و الائک اصحاب النار هم فیا خالدون. این نه برای آن است که معتزله پنداشتن و زمخشری او را تأیید کرده است که این دلیل بر آن است که مرتکب کبیره مخلد فی النار است. این برای آن است که حکم الهی آمده، این شخص همچنان اصراری بر گناه دارد. روح این قضیه برمیگردد به این که باطنه این حکم را قبول ندارد. ممکن است گاهی هم با پذیرش حکم الهی بر گناه ادامه دهد، اما غالبا این چنین است. وقتی حکم خدا آمده او همچنان سرسختی میکند، معلوم میشود که قلبا قبول نکرده است. یه همچین انسانی البته مخلد فی النار است. این گونه از افراد غالبا از اون کفر درونیشون این اصرار و استمرار نشأت میگیرد. نه، چون اون دیگه اولین بار است، اون گرفتار خلود نخواهد بود. نسبت به همون هایی که فمن جاءه موعظه من ربه فانتها، نسبت به اون گروهی که اصرار داشت ربا می گرفتن و حکم الهی آمده به تحریم ربا و تحلیل بی، در مقابل این حکم خدا باز همچنان بر عادت قبلیشون استمرار دارن. گرچه اون بحث فقهی هنوز مونده است و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در بعضی از کتابها گرچه فتوا داد که اگر کسی منتهی شد اون گذشته ها را لازم نیست برگرداند، ولی در بعضی از کتابهای فقهی دیگر از این نظر عدول کرده است. خب، اما این بحث همچنان، این آیه همچنان باز است، چون حکم فقهیش مونده. یمحق الله الربا و یرب الصدقات. قرآن مدعی است، خدای سبحان بر این دعواست که قرآن چیزی به بشریت می آموزاند که نه تنها در گذشته نمی دانستند، در آینده با پیشرفت همه علوم و صنایع باز نمی توانند بدون وحی به اون پی ببرند. یکی از اون جریان های مسئله رباست. الان با همه پیشرفت هایی که علم کرده است، به خطر و ضرر ربا پی نبرده است و تمام این دستگاه های ریاضی برای آن است که مسئله ربا را ترمیم کند، در حالی که خدای سبحان می فرماید این فکر مخبتانه است. فرمود یمحق الله الربا و یرب الصدقات. اون چرا که شما افزونی و افزایش می دانید این سقوط است. این یک افزایش کاذب است و یک سقوط صادق. هر کاذبی یک صادقی را در قبالش دارد. اگر ربا یک ترقی کاذب است، تنزل صادق در پشت اون هفته است. و چون جهان دار صدق و حق است، این صدق و حق ظهور می کند دیر یا زود، خواه در دنیا و خواه در آخرت. چون ربا یک ترقی کاذب است، اون چه که در درون و نهان و پشت اوست تنزل صادق است. این صدق به دست اصدق القائلین روشن شد و ظهورم می کند. فرمود یمحق الله الربا، خداوند ربا را لحظه به لحظه حال به حال ساقط می کند. این سقوط تدریجی را می گویند محق. و چون این ماه گرچه اول هلال است، وقتی به نیمه رسید بدر می شود و انگوش نما می شود و مشارب البنان است و یک فروغی دارد، اما در اون نیمه دوم کم کم به سقوط می رسد، لحظه به لحظه کم رنگتر و کم نورتر می شود تا به آخر ماه برسد که آخر ماه را می گویند محاق. این چنین نیست که این ماه همیشه بدر بماند، یک محاقی را در پشت سر دارد. رباخار فکر می کند که همیشه بدر است، دیگر نمی داند که این بدر یک محاقی را هم در پشت سر دارد. فرمود به تدریج خدای سبحان این ربا را که یک افزایش دروغین است به سقوط می رساند تا نابودش کند. یمحق الله الربا. و اما مسئله صدقه و انفاق که یک کاهش کاذب است، یک افزایش صادق خواهد بود. گرچه انسان در انفاق چیزی را از دست می دهد که ظاهراً کاهش است، ولی باطناً افزایش است. اون باطن حق و صدق است و این نظام حق و صدق است. روزی اون باطن ظهور می کند فمود و یور به صدقات. برای تطابق لفظ و معنا از صدقات به جمع محلا و الفلام یاد کرد و از ربا با همون مفرد یاد شده است. فمود همه صدقات را خدا به ربوه می رساند. در بیان هست امیر آمده است که وقتی من به حکومت رسیدم، این دیکه سرد جامعه را گرم می کنم تا به جوش بیاید و همه پخته شوند. اونا که پایینن بیان بالا، اونا که بالا هستن برون پایین. و نمودار این حق همون جریان قیامت هست که خافزتون رافعه، ادی رو بالا میبرد، ادی رو پایین میارد. اونا که بی جا بالا رفتن به جا پایین میان، اونا که بی جا پایین موندن به جا بالا میروند. صدقه را که یک کاهش ظاهری است و افزایش باطنی، او را بالا میبرد. یور به صدقات. چرا؟ چون اون منفق متصدق محبوب خداست، خدا محبوب خود را پیش خود می رساند. اون مرابی مخبت محبوب خدا نیست، کفار عصیم است، خدا او را طرد می کند. ذیل آیه ضامن مضمون و محتوای آیه است. چرا یمحق الله الربا؟ چرا و یرب صدقات؟ برای اینکه والله لا یحب کل کفار اسیم. منتها مسئله صدقات و ارباع صدقات و محبوبیت متصدق و منفق را مستقلا در آیه بعد ذکر کرد که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که این مقابله همچنان محفوظ مونده است. اینها محبوبان الهی هستند که اجرشون پیش خداست و هیچ حزن و حراسی هم ندارن. اونها محبوبان الهی نیستن، به محاق میفتن. دو تا مطلب لطیفی را سیدن استاد رضوان الله علیه ترک کردن که مثل همه مطالبی که ترک کردن هم عمیق است هم نافع. و اون این است که در مسائل اجتماعی غیر از مسائل ریاضی، قوانینی که جاری می شود باید درصد مشخص است. گرچه در جهان چیزی تا 100% نشود یافت نخواهد شد. این چنین نیست که فقط فرشته ها باشن که بگوین ما من لا له مقام معلوم، بلکه در نظام علی ما من شیئن الا و له مقام معلوم. تا علت تامش محقق نشد حادث حاصل نمی شود و تا علت تامش باقی است از بین نمی رود. پس ما من شیئن الا له مقام معلوم. و تنها انسان نیست که اذا جاء اجله لا یستأخر ساعتا ولا یستقدم، بل ما من شیء الا اذا جاء اجله لا یستأخر ولا یستقدم لحظه. این رو اصول کلی عقلی و این قوانین عقلی هم به هیچ وجه قابل تخصیص نیست، چون تخصیص در احکام عقلی کاشف تام از بطلان اون قانون است. این نظیر قوانین نقلی نیست که بین موجبه جزئیه و سالبه کلیه یا سالبه جزئیه و موجبه کلیه جمع عرفی باشد به تخصیص او تقیید. در مسائل عقلی سالبه جزئیه نقض صریح موجبه کلیه است و موجبه جزئیه نقض صریح سالبه کلیه است و این قانون عقلی هم هرگز تخلف پذیر نیست. بنابراین ما کاری در جهان به عنوان قلیل الوجود، نادر الوجود، قضایای اتفاقی نخواهیم داشت، چون ما به علل و اسباب اون شی پی نبردیم، خیال کردیم این اتفاقا و تصادفا یافت شد برخلاف قوانین. مثلا اگر یه اتومبیلی در جاده قم و تهران در شرایط مشخص تصادف شد، این یه قانون 100% کلی و دائمی است. اون قانون کلی این است که هر وقت یه اتومبیل فلون ساعت از تهران حرکت کند و یه اتومبیل دیگری هم در نقطه مقابلش فلون ساعت از قم حرکت کند و جاده لغزنده باشد، سرعت مشخص باشد، راننده مشغول حرف زدن باشد، هر دو در قبل از رسیدن به اتوبان به اون مقصد عوارضی برسند، تصادف یقینی است. این قانون عقلی است و کلی است، منتها کم اتفاق می افتد. نه اینکه این شرایط همیشه هست، تصادف گاهی است گاهی نیست، بلکه این شرایط کم اتفاق می افتد. بنابراین امر اقلی الوجود برمی گرده مثل اکثری الوجود به دائمی الوجود تقسیم خواهد شد. ما یه چیزی نداریم در جهان که اکثری باشد یا اقلی، هرچه در جهان است دائمی است، منتها کم اتفاق می افتد. منتها اون چرا که ما روی بینش خودمون داریم اون رو به حساب جهان میاریم. هر کسی چاهی میکند برای آب، بعد از کندن 60 متر یا 70 متر غالبا به آب میرسد، و اگر 70 متر کند و به آب نرسید، خیال میکند اینجا سبب از مسبب جدا شد او بالعکس. یا اگر به گنجی رسید، خیال میکند امر حادثی است یا اتفاقی است. در حالی که کندن 80 متر و برداشتن خاک به قدر 80 متر، این علت تام است لانکشاف ما تحته. حالا گاهی آب است، گاهی سنگ است، گاهی طلا است، گاهی مس است، گاهی نقره است، گاهی زغال سنگ است. اگر این حجاب برداشته شد، این علت تام است تا اون چه که زیر 80 متر است روشن بشود. هرچه است ما چون غالبا آب میدیدیم یا خاک یا سنگ میدیدیم، خیال میکردیم به این که حتما بعد از 80 متر آب است، که اگه وقتی گنج بود میگیم تصادف است. این است که گفتن یغور الاتفاق جاهل السبب. در بحث های عقلی هرگز ممکن نیست ما یه چیز 99.5% داشته باشیم. تا 100% نشود مستحیل یافت بشود. منتها جهل خودمون را و برداشت خودمون را کنار این قضایای عقلی میذاریم، میگه مسئله اتفاقی بود، اکثری بود، دائمی بود، اقلی بود و امثال ذلک. میام تقسیم میکنیم، میگیم اشیا یا دائمی است یا اکثری است یا اقلی، وگرنه اشیا دائمی است بلاغیر. این رو مسائل عقلی. چون ما در مسائل اجتماعی، در مسائل تجربی و علوم تجربی به همه شرایط احاطه نداریم، کار ما هم به اون 100% بسته نیست. چون اگه ما بخوایم به 100% علم پیدا کنیم، زندگی فلج می شود. طب با 100% اگر بخواد پیشرفت بشود کسی نمی تواند دیگری درمان کند. همین که باید درصد بالغی بی طبیب تشخیص داد بیماری فلان شخص فلان بیماری است و داروش هم فلان است کافی است. طب باید درصد مشخصی پیشرفت می کند، هندسه باید درصد مشخصی پیشرفت می کند، علوم کشاورزی و دامداری این چنین است. با 100% اگر کسی بخواهد کار بکند که سنگی رو سنگ بند نمی شود. پس علومی که بشر با او کار دارد 2% مشخص است. علوم اجتماعی ریاضیات حسابش 100% است، برخلاف طب، برخلاف مسائل کشاورزی، دامداری، اونا که با سایر علل و عوامل طبیعی کار دارن اونا باید 100% مشخصی کار بکنن، اما ریاضی یعنی حساب اون 100% است. ولی اگر خواست این 100 مسائل ریاضی را در خارج پیاده کند هم باید 100% مشخصی انجام میگیرد. مسائل اجتماعی هم از این قبیل است و ذات اقدس اله هم که با ما به زبان ما سخن میگوید رو همین قواعد علوم 100% سخن نمیگوید، رو همین قوانین درصد مشخص سخن میگوید. میفرماید ربا پایانش سقوط است. ممکن نیست این شرایط باشد و سقوط نباشد. گاهی ما میبینیم بعضی از افراد رباخار تا پایان عمر با نشاط زندگی کردن. این یک سالبه جزئیه نیست که نقیض اون موجبه کلیه باشد، باید راز و رمز او رو پیدا کرد. ربا این نقش را دارد، به عنوان یک مقتضی این نقش را دارد، باید درصد مشخص این نقش را دارد. خیلی از بیماری هاست که در اثر ربا دامنگیر این شخص رباگیر و رباخار می شود، او رو ساقط می کند، از جامعه طرد می شود، محبوبیت را از دست می دهد، مردم کینه او را در دل دارند، سعی می کنند علیه او بشورند، او را منزوی کنند، کم کم به محاق می افتد. اگر جامعه مبتلا به این امر شد این دیگر قبحش از دست می دهد، چون این گونه از امور اعتباری است. دیگر جامعه فرد رباخار را جذب می کند، نه منزوی، طرد نمی کند، تن ندارد، لعن ندارد، او رو دعوت می کند، تشویق می کند، چون خود جامعه مبتلاست. این گونه از مشکلات در اثر اعتیاد جامعه رخت برمی بندد. اما اون مزاری که جامعه را به دو طبقه فقیر و غنی تقسیم می کند و فقیر علیه غنی بالاخره یک روزی می شورد هست. اگر جامعه مبتلا شد به ربا، گرچه اون آسیب‌های فردی نیست اما این خطرات اجتماعی هست. اگر یک فرد ربا خورد، به اندازه عمر فرد وقتی سپری می شود او به محاق می افتد در همین عمر کوتاه. و اگر عصری، نسلی، مصری، جامعه، امتی به ربا مبتلا شد، چون این امت هم یک عجلی دارد که لکل امتین عجل، سرانجام این امت به محاق می افتد. پس اگر ربا فردی بود این فرد به محاق می افتد، و اگر ملی بود، اجتماعی بود، یک جامعه به این درد مبتلا شدن، این جامعه به محاق می افتن. منتها جامعه عمرش طولانی است، گاهی 10 قرن است، گاهی 20 قرن است. این چنین نیست که کل نظام را بشود با تاریخ ناسب و تواریخ حل کرد. که ما نه توان اون را داریم که از میلیاردها سالی که بر دنیا گذشت رقم بزنیم، نه از آیندهش با خبری. این چنین نیست که ملت ها و امت ها عمرشون مثل عمر افراد باشد، یا کره زمین همین روزای اخیر خلق شده باشد. این طورم نیست. هر قومی یک عمری دارن که تلکل ایام نداولها بین الناس، و این امت که به دام ربا مبتلا شد سرانجام به محاق می افتد و می میرد. و در این کریمم نفرمود ما در آخرت رباخار را به محاق می اندازیم. اون آخرت که کیفرش قطعی است، اطلاق این یمحق الله الربا شامل دنیا و آخرت خواهد شد، چه اینکه اطلاق یورب صدقات شامل دنیا و آخرت خواهد شد. گاهی میبینید یک نسل در طی چند قرن با برکت زندگی میکنن، این در اثر همون خیرات نیاکان این هاست، این اربا صدقات است. بدون اینکه اینها به تکاثر برسن، این یک نسل 500 ساله دارای کوثر می شود، این اربا صدقات است. و بالعکس، بنابراین عمر جامعه در مقابل عمر فرد است، محاق اجتماعی در مقابل محاق فردی است، مزار اجتماعی در مقابل مزار فردی است و مانند آن. این که فرمود یمحق الله الربا و یرب صدقات شامل هر دو گروه خواهد شد، چه فرد و چه جامعه. اربا همچنین است، چون که عذاب همچنین است. خداوند برای جامعه یک حکم جدایی قائل است. حالا این یا برای آن است که جامعه وجود جدایی دارد، چون که بعضی توهم کردن که اثبات اون کاریست بسیار سخت، یا نه، هر دی از افراد انسان دو حیثیت دارد، یه حیثیت فردی، یه حیثیت جامعه اجتماعی دارد. و اگر وجودی برای جامعه ثابت شد، همون حیثیت اجتماعی افراد هست. علیه‌حال قرآن کریم راجع به این وظایف اجتماعی و مسائل اجتماعی هم دستوراتی دارد که گاهی به حیثیت اجتماعی افراد آسیب می‌رساند، گاهی به حیثیت فردی. در همون سوره مبارکه هج آیه 4 و 5 این چنین می‌فرماید: ما اهلکنا من قریتن الا ولها کتاب معلوم، ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. هیچ اهل قریه‌ای به هلاکت نیفتادن مگر اینکه یک سرنوشت مشخصی داشتن و اون سرنوشت مشخصشون که فرا رسید، تقدیم و تأخیر ممکن نیست. پس همونطوری که فرد یک کتابی دارد و یک اجل مشخصی دارد، تقدیم و تأخیر اجل شخصی میسر نیست، امت و جامعه هم این چنین است، سرنوشت مشخصی دارن، اجل معینی دارن که تقدیم و تأخیرشون ممکن نیست. پس اصل مسئله اجتماعی را نباید 100% گرفت، گرچه 100% است، ولی برای اینکه ما به مسائل 100%ش آشنا نیستیم. جریان کشاورزی قوانین 100% دارد، ولی این مهندس کشاورزی به همه اونها پی نبرد. این چنین است که چیزی با 99.5% یافت بشود، این محال است. منتها برای رفع نیازها با درصد کار می شود. مسئله محق ربا و رباخار هم این چنین است. این مطلب اول. مطلب ثانی همان است که گرچه ربای فردی با ربای جمعی فرق می کند، در بعضی از مسائل نظیر تقبیح و تحسین و امثال ذلک، انزوا و اشتهار و نظائر آن، و اما اون حکم عامش که سقوط است و محاق است، یکسان است، در هر دو هست، فرقی از این جهت ندارد. در مقابل یمحق الله الربا و یرب الصدقات، دلیل را این چنین ذکر فرمود که والله لا یحب کل کفار اثیم. این لفنشش در این دعای مرتب است. اول قهر خدا را نسبت به ربا مشخص فرمود، دوم مهر حق را نسبت به صدقات معین کرد. در موقع استدلال و پیامد این دو حکمم، اول نشانه قهر را ذکر کرد، فرمود والله لا یحب کل کفار اثیم، بعد نشانه مهر را در آیه دوم ذکر کرد که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. از این تفصیل معلوم می شود چرا رباخار کفار است، چرا کافر نیست. برای اینکه او به بسیاری از مسائل فردی و اجتماعی و اخلاقی و فقهی پشت بازد، میشه کفار. روزه‌ای که میگیرد در کنار سفره حرام نشسته است، نمازی که اگر بخواند با لباس حرام میخواند، در خانه حرام مرتب زندگی میکند، تجارتی که دارد داد و ستدش دائما در قبض و بستش حرام است. پس روزانه آنا اللیل و اطراف النهار او تو معصیت قوته ورست، میشه کفار. از اون طرف موظف است که انما المؤمنون اخوه را رعایت کند، او قهر میآفریند. از اون طرف تعاون و بر و تقوا را باید اعمال کند، او تعاون به اسم دارد. پس معصیتش یکی و دوتا و دهتا و ستا نیست، میشه کفار. وقتی کفار شد اسم در او مستقر میشود، گناه در او مستقر میشود. اول آسم هست بعد میشود اسیم، اول اسم فاعل است بعد میشود صفت مشبهه، اول حادث است بعد میشود ثابت. اسیم من استقر فیه الاسم است. اون که یک بار معصیت میکند میفهمد که به من یک تمها فنه و آسمون قلبو. اگر این اسم در اثر اصرار جاگزین شد، این شخص میشود اسیم. همونطوری که از کافر به کفار سقوط کرده است، از آسمم به اسیم سقوط می کند. از این جهت خدا تهدید به خلود کرده است، وگرنه هر معصیتی را که خدا مایه خلود نمی داند، هر اسمی را که سبب خلود نمی داند، اگر کسی کفار شد، اگر کسی اسیم شد، نجاتش مشکل است. و اما در مقابل اگر کسی اهل صدقات بود، حالا نشانه برجستگی و افزایش صادق او رو نگاه کنید. او را اهل عبادت می داند، عبادات او را مشروع ذکر می کند، عبادات بین خود و خدا را ذکر می کند، عبادت بین خود و خلق را ذکر می کند. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات را سرفصل قرار می دهد. این می شود مؤمنی که همه شؤونش را ایمان پر کرده است. این امین است، فی مقام امین. لذا در قبل از اینکه مسئله زکات و انفاق و صدقات این شخص را ترک کند، اصل ایمانش را، عمل صالحش را، اقامه نمازش را بازگو می کند، اونگاه به ایتاء زکاتش توجه می کند، توجه می دهد. در حالی که الان سخن از ایمان و عمل صالح و نماز نبود، سخن از ربا است و صدقه. اون مرابی به دام همه اون معاصی می افتد. این متصدق و منفق به اوج همه این فضائل می رسد. همونطوری که او می شود کفار و می شود اسیم، این می شود مؤمن، عامل به صالحات و مقیم صلات و مؤتی زکات. اونگاه اجر او هم لهم اجرهم عند ربهم هست، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. والحمد لله رب العالمین.